ایران از شکلگیری تفاهم نهایی در مذاکرات هسته‌ای وین خبر داد.
تفاهم نهایی از طرف ایران ممکنه یک معنی داشته باشه، از طرف آمریکا یک معنی دیگری.
از آخرین اخبار و حواشی مربوط به بحران کرونا در ایران خواهید شنید. و واکنش‌ها به حادثه در تأسیسات هسته‌ای نطنز همچنان ادامه دارد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. مقامات در ایران هشدار داده‌اند در هفته جاری با تشدید شیوع ویروس کرونا هفته سختی پیش رو خواهد بود. بر پایه آخرین آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران در طول شبانه روز گذشته بیش از 300 تن از مبتلایان به کرونا جان باخته و حدود 21,000 نفر نیز به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. بر اساس گزارش‌ها کرونا در بسیاری از شهرها و استانهای ایران در حال تاخت و تاز است و ظرفیت تخت‌های بیمارستانی هم تکمیل شده. سپیده بهکام از رادیو فردا که این خبرها رو دنبال کرده الان با اسکایپ همراه با ماست. سپیده، از آخرین خبرها درباره بحران کرونا در ایران برای ما بگو.
این آخرین خبر خبری هست که علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا اعلام کرده و اون همین هستش که گفته بر اساس تصمیم گیری در ستاد مقابله با کرونا قرار هستش که محدودیت ها در شهرهای قرمز و نارنجی تا آخر هفته تمدید بشه و دوباره قرار هستش که پنج شنبه تصمیم گیری بشه که آیا این محدودیت ها ادامه پیدا خواهد کرد یا نه. او گفتش که آمار مبتلایان و مرگ و میر در هفته آینده هم پیش بینی شده که به همین سرعت رو به افزایش باشه. به هر حال وضعیت در تمام مناطق ایران بحرانیه. مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا گفته که همه تخت های کرونایی بیمارستان ها پر هست و به گفته او آمار مرگ و میر به شدت رو به افزایش. تنها راه رو آقای مردانی تعطیلی کامل و در خانه ماندن مردم دونسته، چیزی که قبلا با اون مخالفت شده، الان هم مخالفت میشه. بعد از تعطیلات نوروزی در ایران وقتی که کرونا اوج گرفت، بسیاری از کارشناسان گفتن که سیاست‌های ستاد کرونا برای محدودیت‌ها در واقع جدی اعمال نشده برای جلوگیری از سفرهای نوروزی و همین باعث شده که این وضعیت به وجود بیاد. امروز آقای روحانی در همین باره صحبت کرد، در واقع شنبه در جلسه ستاد مقابله با کرونا، و گفتش که اگر تا 6 ماه هم بخوایم کسی سفر نره، مشکل به گفته او حل نمیشه. گفت اگه ما بخوایم از مردم بخوایم که سفر نرن، سفرهای در اون جاده‌ای، باید درون شهر رو هم تعطیل بکنیم تا اینجوری نباشه که مردم داخل خودرو 7 نفر بشینن و اینجوری فایده نداره، بعد همه جا تعطیل باشه. تلویحا همون تعطیلی سراسری رو داشت اشاره میکرد آقای روحانی هم. باز هم آقای روحانی در صحبت‌های روز شنبه‌اش به قدرت سرایت ویروس اشاره کرد و گفت که پروتکل‌ها باید به شدت و با جدیت اعمال بشه، در حالی که از اون ور آقای نمکی وزیر بهداشت که خودش سفرهای نوروزی رو عامل اصلی بحران کنونی دونسته بود، گفته که مراسم شبهای قدر در ماه رمضان باید برگزار بشه. بارها فعالان حوزه بهداشت گفتن که مراسم مذهبی یکی از علل اصلی شیوع کرونا هست. نوشین
سپیده، در رابطه با واکسیناسیون و واکسن چه اخبار جدیدی داریم؟
در رابطه با واکسیناسیون، اینجوری که آقای رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفته، تا روز شنبه نزدیک 500,000 نفر واکسن دریافت کردن، اما این افراد فقط 122,000 تاشون در واقع دوز دوم رو دریافت کردن و 377,000 نفر اونها فقط دوز اول رو زدن. اینجور که آقای روحانی امروز در واقع در روز شنبه صحبت میکرد، وعده داد که تا آخر این هفته 1,400,000 دوز واکسن به اون گروه اولی که دریافت کنندگان واکسن بودن تزریق بشه. این در حالی هستش که کادر درمان گلایه دارن از وضعیت واکسیناسیون و رئیس خانه پرستاری گفته که با وجود اینکه 1,500,000 دوز واکسن کرونا وارد شده، اما تا تاریخ 25 فروردین تنها حدود 35% پرستاران واکسینه شدن. وعده و وعید به هر حال زیاد هستش. اگر خاطر شنونده ها باشه، ایرج حریچی معاون وزیر بهداشت اوایل اسفند سال گذشته وعده داده بود که تا پایان سال 99 103 میلیون نفر با اولویت کادر درمان واکسن دریافت خواهند کرد که این اتفاق نوشین نیفتاد.
سپاسگزارم. سپیده بهکام بود و آخرین اخبار مربوط به بحران کرونا در ایران.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
عباس راخچی مذاکره کننده ارشد هسته ایران که در حال حاضر در وین سرگرم رایزنی برای احیای برجام است، روز شنبه اعلام کرد تفاهم نهایی در حال شکل گرفتن است. بیشتر گفتگو داشتم با شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی ساکن آمریکا، و ارزیابی او را درباره اظهارات آقای عراقچی پرسیدم.
اون چیزی که آقای عراقچی میگن درسته، برای اینکه در محافل امریکا هم همچین بازخوردی داشته این مسئله و بیان شده که به یک تفاهم نهایی نزدیک هستیم. اما تفاهم نهایی از طرف ایران ممکنه یک معنی داشته باشه، از طرف امریکا یک معنی دیگری. در حال حاضر روی متن یک تفاهم نهایی دارن کار میکنن و اون همین هست که امریکا بایستی یک سری از تحریم ها که راحت تر هست برداشتنشون، اونها رو به یک جا برداره و ایران هم بلافاصله موافقت بکنه که برگرده به توافق سال 2015 برجام. اما اون چیزی که ایران اعلام کرد همین چند روز گذشته به توسط خود آقای عراقچی که گفتن ما غنی‌سازی رو تا 60% می‌خوایم بالا ببریم، این به نظر من فقط یک شانتاژ سیاسی بود و فقط برای اینه که امریکا رو بخواد تحت فشار بیشتری بگذاره که زودتر به نتیجه برسونن کار رو.
گفته میشه که بعضی از تحریم‌های دوران دونالد ترامپ علیه ایران در قالب مبارزه با تروریسم تعریف شده و به همین دلیل هم رفع اونها از طرف آمریکا دشواره. به نظر شما دولت جو بایدن چطور میخواد این تحریم‌ها رو رفع کنه؟
آقای بایدن کار دشواری رو داره، به خاطر اینی که هر چیزی که در قالب تروریسم معرفی شده باشه یه مقداری از لحاظ وجهه عمومی و اجتماعی در امریکا هم مشکل آفرین برای دولت آقای بایدن خواهد بود. به همون خاطر هست که من فکر میکنم سعی بکنن همه این تحریم ها یا برداشت این تحریم ها رو در یک متنی بگنجونن که اون متن زیر مسئله برجام بگنجه، نه زیر مسئله مبارزه با تروریسم، که بتونن از این مسئله استفاده بکنن. زمان آقای ترامپ هم همین گونه بود. این تحریم ها هیچ ربطی به تروریسم نداشت، فقط و فقط یک عامل و یک چیز خیلی کوچک رو بهش در نوشتار اضافه کردن که بتونن از اون گزینه استفاده بکنن. الان هم برگردوندن اون مستلزم زمان هست برای اینکه بایستی کمیسیون های مختلف اون رو بررسی بکنن در نهادهای وزارتخونه های امریکا و نهادهای امنیتی امریکا و بعد بتونن اونها رو برگردونن. این زمان بردن مشکل آفرین خواهد.
دولت جو بایدن در ضمن قبلا گفته بود که به توافقنامه فراگیرتر از برجام نیاز هست، یعنی توافقی که برنامه موشکی ایران و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی رو هم شامل بشه. به نظر شما این تفاهم نهایی رو که الان آقای عراقچی داره در موردش صحبت می‌کنه شامل این موضوعات هم هست؟
به نظر من خیر. برای اینکه ببینید مسئله موشکی ایران یک مسئله‌ای هست که در گذشته رئیس جمهور فرانسه، وزیر خارجه آلمان، همه اینها تلاش کردند ولی ایران هیچ گونه علاقمندی برای صحبت در اون زمینه نشون نداد. این از یک طرفه. از طرف دیگه در حال حاضر موقعیت برای یه همچین صحبتی یه مقداری دشواره. چرا؟ چون ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هست و همونجوری که می‌بینیم کاندیداهایی هستند که سابقه نظامی دارد و به خاطر همون هست که به نظر من گفتگو در زمینه مسئله موشکی ایران میتونه انجام بشه در دور بعدی.
شما تأثیر حادثه تأسیسات نتنز رو بر روند مذاکرات هسته‌ای جاری چطور ارزیابی میکنید؟
این به نظر من یک اقدام درستی نبود و فقط و فقط این تا اونجایی که شواهد امر برمیاد که ممکنه که نیروهایی حمایت شده از طرف دولت اسرائیل یا دولت اسرائیل مسئول این کار بوده باشند، کاری به کار ایران نداشتند. بیشتر و فقط میخواستند دولت امریکا و دولت آقای بایدن رو تحت فشار مضاعفی بگذارند که نتونه با ایران به تفاهمی برسه، برای اینکه هر گونه تفاهم حالا برجامی یا در اون زمینه بالاخره اون نیازمندی ها و موقعیتی که دولت اسرائیل ازش خودش رو در خطر میدید رو بیشتر متبلور میکنه. به همون خاطر این یک فشاری بود بر دولت آقای بایدن، ولی اونگونه که دیدیم بایدن و دولت ایشون هم پیامی رو به اسرائیل فرستادن که ما با این تحرکات شما کار خودمون در وین رو خاتمه نخواهیم داد، پس بهتره که صبر پیشه بکنید. من فکر میکنم زیاد تأثیری نداشته باشه و دیدیم در ایران هم مقامات بلندپایه زیاد واکنشی نشون ندادن، اعلام کردن که ما مقابله میکنیم، حتی یک نفر رو اسمش هم اعلام کردن، ولی من فکر میکنم به راحتی بتونن ازش بگذرن چون میخوان در وین به نتیجه برن.
تحلیل شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی ساکن آمریکا رو میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
با وجودی که یک هفته از حادثه در تأسیسات هسته‌ای نطنز می‌گذرد، اما واکنش‌ها به آن همچنان رو به افزایش است. از گزارش تازه صدا و سیما و ادعاهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی درباره خروج عامل این حادثه از کشور گرفته تا پرده برداری یک رسانه اسرائیلی از توصیه آمریکا به تل‌آویو برای پرهیز از ادامه آنچه پرچانگی درباره این حادثه خوانده شده. در این رابطه بیشتر بشنویم از امیر پوریا.
از حادثه هفته گذشته در تأسیسات هسته‌ای ایران در نطنز همچنان گزارش‌های تازه‌ای به گوش و چشم می‌رسد که گاه تناقض‌آمیز و گاه تعجب‌آور است. در یکی از تازه‌ترین اخبار، 5 روز پس از ادعای شناسایی عامل حادثه هفته گذشته در تأسیسات اتمی نطنز، وزارت اطلاعات ایران روز شنبه 28 فروردین اعلام کرد که این فرد پیش از حادثه از کشور خارج شده است. در گزارشی که صدا و سیمای حکومت ایران روز شنبه 28 فروردین پخش کرد، علاوه بر انتشار تصویر متهم، نام او هم اعلام شد. این فرد رضا کریمی 43 ساله و متولد کاشان معرفی شده که به زبان انگلیسی هم آشنایی دارد. در گزارش صدا و سیما تصویر این فرد بر برگه‌ای با لوگوی پلیس اینترپل نشان داده می شود، ولی رادیو فردا در وبسایت پلیس اینترپل تصویر یا نامی از رضا کریمی نیافت. مقام های حکومت ایران پیش از این به طور گسترده از دولت اسرائیل به عنوان متهم اصلی این حادثه نام برده بودند، ولی در گزارش صدا و سیما اشاره‌ای به ارتباط این فرد با دولت اسرائیل نشده است. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی و معاون این سازمان، در گفتگویی در ابتدای روی دادن این حادثه گفته بود:
اما همینطور که عرض کردم، چون کار اصلی ما در اینجا انجام نمیشه، به هر حال هیچ تأثیری در کار غنی‌سازی ما نخواهد داشت.
در گزارش اخیر صدا و سیما نیز تاکید شده که آسیب‌های ناشی از این حادثه به تأسیسات هسته‌ای نطنز زیاد نبوده است، ولی روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشته بود بر اثر این رخداد ضربه شدیدی به توانایی ایران در غنی‌سازی اورانیوم وارد آمده. همچنین در تضاد با ادعای گزارش صدا و سیما، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس علیرضا زاکانی نیز با نامگذاری ایران تحت عنوان بهشت جواسیس یا همان جاسوس‌ها گفته بود در جریان این حادثه هزاران سانتری فیوژ آسیب دیده و بخش اعظم توان غنی‌سازی ایران از دست رفته است. بحث معرفی یک فرد به عنوان عامل حادثه نطنز از ساعاتی پس از حادثه مطرح شد. بعدتر روز دوشنبه 23 فروردین وبسایت نور نیوز که به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران نزدیک است، در گزارشی نوشت که وزارت اطلاعات هویت این فرد را شناسایی کرده و اقدامات لازم برای دستگیری او در حال انجام است. در گزارش تازه صدا و سیما ولی اعلام شده که این فرد از کشور خارج شده و اقدامات لازم برای بازگرداندن او به کشور در حال پیگیری است. همزمانی حادثه اخیر نطنز با جریان داشتن مذاکرات هسته‌ای در وین به منظور بازگشت ایران و آمریکا به برجام، به ربط داده شدن این دو اتفاق در تحلیل‌های خبری این روزها انجامیده است. از طرفی نخست وزیر، وزیران دفاع و خارجه و همچنین رئیس ستاد ارتش اسرائیل در سخنان جداگانه‌ای بعد از انفجار جدید در نطنز با گفتن اینکه کشورشان هر کاری برای قطع برنامه هسته‌ای ایران انجام می‌دهد، به طور تلویحی اسرائیل را به این رویداد ربط دادند. از طرف دیگر جمهوری اسلامی نیز این بار زودتر و صریح‌تر از گذشته اسرائیل را عامل این حمله معرفی کرد. از جمله حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه 25 فروردین آشکارا اسرائیل را خطاب قرار داد و گفت:
شما اگر آیاروان ما رو رو زمین دوچاره یه مشکلی کردید، ما دیگه جاش آیاروان نمیذاریم، اونو جمع میکنیم آیار شیش میذاریم، تا حالیتون بشه که نمیتونید با این خباست ما رو از این فناوری باز دارید. ما میدونیم شما دارید چیکار میکنید، شما میخواید در مذاکرات دست ما خالی بشه.
اما در بخش دیگری از حوالی و حواشی جهانی این حادثه، یک رسانه اسرائیلی جمعه شب گذشته گزارش داد که دولت آمریکا از اسرائیل خواسته است از آنچه به تعبیر این دولت حرافی خجالت آور در مورد حمله بامداد یک شنبه گذشته در سایت هسته‌ای نتنز در ایران تلقی می شود دست بردارد. دانا وایس مجری ارشد کانال 12 تلویزیون اسرائیل با تاکید بر اینکه منابع این کانال را از محتوای این پیام آمریکا آگاه کردند، دلیل این توصیه آمریکا به اسرائیل را چنین بیان کرد که در شرایط فعلی این کار از هر زاویه به گفته این رسانه به شدت زیانبار است. مقامات جمهوری اسلامی اما فعلا واکنش خود را به میز مذاکرات نکشاندند و در اظهار نظرهای داخلی تاکید کردند که در زمان و مکان مناسب از اسرائیل انتقام خواهند گرفت.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ساعتی پس از اینکه مقامات دولتی اوکراین سرنگون شدن هواپیمای مسافربری متعلق به خطوط هوایی این کشور در آسمان تهران را عمدی توصیف کردند، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه این اظهارات را سیاسی و سفارشی توصیف کرد. با هم بشنویم اظهارات جواد سلیمانی از اعضای انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی ساکن کانادا را.
خب آقای خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه اظهارات این چنینش مسبوق به سابقه بوده. ایشون در مورد فایل صوتی آقای جواد ظریف هم گفتن که در واقع فایل صوتی صحت نداره، در صورتی که در واقع متراتن شرکه کانادایی این خبر رو منتشر کرد. خب اونها در واقع جز تکذیب کردن کار دیگه ندارن و ما بارها خواستیم که بیان در رسانه‌های مختلف رو در روی خانواده صحبت کنن، خب ولی بعضی هیچ وقت این کار نمی‌کنن. در مورد گزارش ایران که چقدر در واقع تخصصی و معتبره، شما نیا کنید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در قتل فرقان میخوان و اگنس کالمار صراحتا گفت گزارش های ایران صرفا ساختگیه برای گمراه کردن جامعه بین المللی، تناقض های بسیاری در این گزارشات وجود داره. متخصصان مختلف نظامی و هوانوردی در واقع گزارش های ایران رو زیر سوال بردن، دولت های مختلف گزارش ایران رو زیر سوال بردن، اساساً چرا در اون شب حریم هوایی بسته نشد. اظهاراتی که مقامات جمهوری اسلامی کردن اظهارات دروغی بود. اول اینکه گفتن ما حریم هوایی رو در غرب ایران بستیم که این هم باز دروغ بود بر اساس اطلاعات سایت فلایت رادار 24 که خود گزارش ایران بخشایش از گزارش به اون در واقع استناد کرده، حریم هوایی حتی غرب ایران هم بسته نشد در اون شب. محور بعدی در واقع بحث این بود که چرا شلیک شد به این هواپیما. خب بحث خطای انسانی رو مطرح کردن، بحث خطای 107 درجه رو مطرح کردن که باز گزارشگر سازمان ملل و سایر متخصصان اظهار نظر کردن که امکان نداره که نتونه در واقع اون سامانه طور عنوان تشخیص بده موشک کروز از هواپیمای مسافربری. و بحث دیگه بحث چین آف کامند بود، یعنی زنجیره دستورات برای شلیک به هواپیمای اوکراینی که اساساً گزارش ایران هیچ صحبتی نکرده. ببینید بر اساس استانداردهای سازمان جهانی هوانوردی ایکاو گزارش باید دلایل سقوط یا سرنگونی هواپیما رو بررسی کنه. این گزارش هیچ صحبتی در مورد سامانه تورنوان، زنجیره دستورات صحبت نکرد، فقط به صورت گزینشی و محدود بخش‌های مربوط به هوانوردی رو پوشش داد که همون هم در واقع البته تناقضات و اشتباهات فراوانی داشت. جمهوری اسلامی از همون ابتدا که مخفی کاری کرد و بعدش هم مجبور شد که اعتراف کنه با فشارهای بین‌المللی، همیشه گفته که این جنایت یک بحث خطای انسانی بوده و لذا صرفا یک سری ابعاد هوانوردی مرتبط با ایمنی پروازها رو به صورت محدود مطرح میکنه و از ابعاد جنایی این قضیه که این شلیک بوده به هواپیما و یک قتل خودداری میکنه صحبت کنه. در اوکراین در واقع یک کیس جنایی باز شده که اون کیس جنایی میتونه در واقع یکی از مسیرهایی باشه که اوکراین پرونده رو به دادگاه بین‌المللی لاهه ببره و قضیه به صورت همه جانبه بررسی بشه. ببینید، دولت کانادا بعد از گزارش ایران بایستی یک مقدار واکنش مناسبتر و شدیدتری رو نسبت به گزارش ایران می‌داشت که صورت نگرفت. هرچند در روزهای آتی احتمالاً 10 روز دو هفته آینده اینها گزارش خودشون رو، گزارش نهایی تیم تحقیقات کانادا در واقع منتشر میشه که اون گزارش میتونه مبنای اقدامات حقوقی و قانونی دولت کانادا قرار بگیره. ما انتظار داشتیم دولت کانادا یک مقدار فعالیت‌هاش رو در واقع تسریع کنه برای پیگیری حقوقی این قضیه و خواسته های ما هم خواسته های بسیار مشخص و در چارچوب در واقع موازین قانونیه. ما داریم میگیم این کیس در واقع با توجه به ابعاد مختلفی که داره بایستی به دادگاه بین‌المللی لاهه کشیده بشه و ما از دولت کانادا میخواییم در واقع مسیرهای قانونی مختلف رو برای این امر پیگیری کنه، مثل در واقع حالا به چالش کشیدن گزارش ایران در سازمان جهانی هوانوردی و یا حتی باز کردن یک کیس جنایی در داخل خود کانادا. خواستای دیگه ای هم داشتیم ما، مثل در واقع بحث اعمال قانون مگنیتسکی اکت، مقامات جمهوری اسلامی که در نقض حقوق بشر نقش داشتن. خب این یک قانون حقوق بشریه و اساسا میتونه فراتر از بحث هواپیمای اوکراینی هم اعمال بشه. یا بحث در واقع اعلام شدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کلیتش به عنوان در واقع یک نهاد تروریستی در کانادا.
توضیحات جواد سلیمانی از اعضای انجمن خانواده‌های جان باختگان هواپیمای اوکراینی رو می‌شنیدید.
از رادیو فردا با شما هستیم.
نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
تیم فوتبال پرسپولیس شنبه شب در دومین بازی از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا برابر تیم الریان قطر به میدان رفت و در پایان با نتیجه 3-1 به پیروزی رسید. در این مسابقه که از گروه ای لیگ قهرمانان در گوای هند انجام شد، پرسپولیس در نیمه اول 1 گل از حریف قطری دریافت کرد، اما در نیمه دوم توسط کمال کامیابی نیا و شهریار مغالو 2 بار دروازه حریف را باز کرد و با این پیروزی با 6 امتیاز صدرنشینیش را در جدول گروه ای تداوم بخشید. شنبه شب همچنین 2 نماینده دیگر ایران، تراکتور و فولاد، از ساعتی پیش در امارات و عربستان به دیدار حریفان خود رفتند. در گروه بی تراکتور برابر شارجه امارات و در گروه دی فولاد مقابل الوحدات اردن. و استقلال ایران، 4مین نماینده این کشور در لیگ قهرمانان آسیا، در گروه سی آخر شب یک شنبه در جده عربستان برابر تیم الشرطه عراق به میدان خواهد رفت. در نخستین روز از پیکارهای کشتی آزاد قهرمانی آسیا در آلماتی قزاقستان، روز شنبه تیم ملی کشتی آزاد ایران در 5 وزن نخست فقط 1 نشان طلا نصیبش شد. توسط علی شعبانی در وزن 97 کیلوگرم که همه حریفانش را شکست داد و در سکوی اول ایستاد. 2 نشان نقره و 1 برنز هم سهم آزادکاران ایران در روز اول این رقابت ها بود. در بسکتبال ایران، حواشی 5مین بازی نیمه نهایی بین تیم‌های پالایش نفت آبادان با مهرام تهران که منجر به برد مهرام شد همچنان در رسانه‌های داخلی بازتاب دارد. در گزارشی که از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، سعید داورپناه بازیکن نفت آبادان ضمن انتقاد شدید از وضعیت داوری در بازی‌های نیمه نهایی می‌گوید:
کجای دنیا بازیکن میتونه با مشت با آرنج از پشت بزنه تو گردن یارو؟ کجای دنیا میتونه از پشت با دو مشت بزنه تو گردن من؟ بازیکن فرستاد تو زمین 10 دقیقه بغل من فوش خوار مادر داده. یک کلمه ما حرف نزدیم. چرا باید آخرین سری بازی پنجم باید اینجوری سود بزنن؟ همه کسایی که توی خانواده بسکتبال هستن فهمیدن که مهرام نفت آبادان رو با کثافت‌کاری برد.
بعد از انتشار این ویدیو در سیمای جمهوری اسلامی، سعید داورپناه بازیکن نفت که به گفته اهالی ورزش یکی از با اخلاق ترین بسکتبالیست های ایران است، به کمیته انضباطی فدراسیون احضار شد. و از فدراسیون فوتبال ایران خبر رسیده. این فدراسیون بعد از گذشت حدود 3 سال از قهرمانی تیم فوتسال زنان این کشور در آسیا، روز گذشته پاداش 22 میلیون تومانی بازیکنان را پرداخت کرد، اما با کسر مالیات، که همین ماجرا باعث انتقاد بسیاری از اهالی فوتبال و فوتسال شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
آخرین خبرها را مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. به انتهای این مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سید حسینی برای تک تک شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم. بدرود.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
گفتگو با رضا یونسی، برادر علی یونسی در سالگرد بازداشت برادرش، و امیر حسین مرادی، دو دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف. ابراز نگرانی عفو بین الملل از احتمال اعدام جمشید شارمهد، رهبر گروه تندر و زندانی دوتابعیتی. انتقال امیر سالار داوودی، وکیل زندانی، به زندان رجای شهر، و خبرهایی از بازداشت و صادور احکام زندان برای فعالان مدنی. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. در شرایطی که وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران بحرانی شده و برای واکسیناسیون عمومی هم هنوز برنامه ریزی مشخصی صورت نگرفته، قوه قضاییه همچنان به بازداشت‌ها، صدور احکام زندان و اجرای این احکام ادامه می‌دهد. یک سال از بازداشت علی یونسی و امیر حسین مرادی گذشت و این دو دانشجوی نخبه برنده مدال در المپیاد نجوم همچنان در بند امنیتی 209 زندان اوین به سر میبرند و هنوز هم اجازه ملاقات با وکیلشان به آنان داده نشده، در شرایطی که به افساد فی الارض متهم شدند، اتهامی که میتواند مجازاتی سنگین در پی داشته باشد، اتهامی که رضا یونسی، برادر علی یونسی، آن را کاملا بی اساس می داند.
اگر روایت های مربوط به دوران انفرادی و فشاری که برای این دو تا گذاشتن هم ببینید، مشخصه که واقعا اینو دنبال این بوده که داستانی که خودشون داشتن رو به این دو تا بقبولونن و حذف شده اینا قبول کنن که اتهامات اونا رو بپذیرن، اتهاماتی که به ذات اعتراض داره بپذیرن. نظر ما اینه که اتهامات بی اساس و بی‌رواست و اگر اینا واقعا دلیلی برای هر اتهامی داشتن، تا الان 100 بار اینا اومده بودن و گذاشته بودن که دادگاه این اتهامات رو ببینه یا گذاشته بودن وکلا ببینه، ولی واقعیت اینه که هیچ گونه از این اتهاما درست نیست، همه بی اساسه و به همین دلیل هم داره تحت فشار گذاشتن. یک سال اینا تو 209 نگه داشتن که اینا این اتهامات قبول کنن. یعنی شما تو 209 نیا کنید هیچ کسی اونجا نگه نمیدونه. الان این دوتا با سن 20 سال شدن قدیمی‌ترین زندانه بند 209،
قدیمی‌ترین و احتمالاً جوان‌ترین زندانی‌های بند 209 زندان اوین که قرار بود جلسه دادگاهشان در سالگرد بازداشت آنان، یعنی 22 فروردین امسال برگزار شود، اما برگزار نشد تا روزهای طولانی بلا تکلیفی این دو دانشجو ادامه یابد. مأمورین امنیتی این دو دانشجو را به دادگاه منتقل نکردند و به همین دلیل دادگاه برگزار نشد. مدافعان حقوق بشر میگویند مبنای اتهام‌های این افراد اعتراف‌های تحت فشار و آزار است. فشارهای مانند 2 ماه حبس در سلول انفرادی و تهدید به اعدام. رضا یونسی، برادر علی یونسی، برخی از این فشارها را اینطور روایت می‌کند.
بخشی از این شرایط رو ما به مرور زمان توی یک سال گذشته متوجه شدیم، هم بعد از اینکه خانواده‌ها تونستن با بچه‌هاشون صحبت کنن، هم بعد از اینکه این دو نفر رو به اون جلسه بازجویی عمومی کاخ دادگستری برده بودن و مشخص شد که موقع بازداشت اینا رو به شدت ضرب و شتم کرده بودن، 59 روز و 2 ماه اینا انفرادی بودن، انواع تهدیدا شدن، تهدید شدن که اعضای خانوادهتون رو بازداشت میکنید، یه چیزایی بود که ما میدونستیم. ولی اتفاقی که الان تو این چند روز افتاده اینه که خانوادگی‌های سابق علی یه سری جزئیات کوچیکی واقعا ما خودمون تا الان نمیدونستیم. در جمله تو 59 روز تمام مدت چراغ سفید قوی روشن بوده که این نخوابه، یه شوپاژ رو گرما روشن کرده بودن که این اذیت بشه. بازی و انواع تهدید کردن ما با خانواده علم می‌کنید، علم می‌کنید خودتو اعدام می‌کنید. و اینو به جای رسونده بودن که علی دیگه واقعا همه جوره خسته شده بوده. و رئیس گفته اوکی اصلا شما بگو امام حسن هم من گشتم. قبول دیگه.
شبکه حقوق بشر کردستان از صدور حکم 13 سال زندان برای دو شهروند ساکن کرمانشاه خبر داد. جلال نامداری و سعید خالدی که در اعتراضهای آبان 98 شرکت کرده بودند، به ترتیب به 8 سال و 5 سال زندان محکوم شدند به اتهامهای امنیتی. این دو شهروند کرد دیماه 99 توسط مامورین اطلاعات سپاه پاسداران در کرمانشاه و پاوه بازداشت شدند. جلال نامداری همکنون در زندان مرکزی کرمانشاه نگهداری می شود و سعید خالدی با قرار وثیقه آزاد است. فاطمه کریمی مدیر شبکه حقوق بشر کردستان درباره اتهام‌های این افراد می گوید:
طبق اطلاعات شبکه حقوق بشر کردستان، جلال نامداری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به دلیل همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران به 5 سال حبس تعزیری و همچنین به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم به دلیل مشارکت و تشویق مردم به حضور در اعتراضات آبان ماه سال 1398 به 3 سال حبس تعزیری محکوم شده. سعید خالدی دیگر هم پرونده‌ای آقای جلال نامداری هم به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با یک گروه مخالف نظام به 4 سال حبس تعزیری و همچنین به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری محکوم شدند. گفته میشه که این دو شهروند کرد هم در شرایط سختی در بازداشتگاه امنیتی تحت بازجویی قرار گرفتند.
در ادامه صدور احکام زندان برای دگراندیشان و نویسندگان، شهرام صدیدی، شاعر اهل سبزوار، در دادگاه انقلاب مشهد به 13 سال زندان محکوم شد که در صورت تایید 6 سال آن قابل اجراست. این شاعر که همکنون با وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد است، به عضویت در گروه‌های مخالف نظام، تبلیغ علیه نظام و توهین به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی متهم شده. مصادیقی که برای این اتهام‌ها در نظر گرفته شده عبارتند از انتقادهای او از آیت الله خامنه‌ای، حمایت از جنبش سبز، انتقاد از قانون حجاب اجباری، مدیریت یک کانال تلگرامی و حمایت او از اعتراض‌های سال‌های اخیر در ایران. مرتضی اسماعیل پور، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در آمریکا، درباره علت افزایش صدور احکام زندان برای فعالان مدنی و دگراندیشان در ایران می‌گوید:
افزایش صدور احکام زندان، بازداشت‌ها و همچنین احضارهایی که در روزهای اخیر به خصوص در روزهای پایانی سال 99 ما شاهدش بودیم، هم مرتبط با بحث حقوق بشر داره، هم مرتبط با مباحث سیاسی کشور. یکی اینه که در حال حاضر حکومت به دلیل اینکه اعتراضات در ایران در حال افزایش و شکل‌گیری مجددی هست، این اعتراضات احتمال داره سراسری بشه، فعالین سیاسی و مدنی رو بازداشت میکنه که مانع از گسترش و شکل‌گیری مجدد این اعتراضات بشه. به نوعی میتوان گفت که با بازداشت فعالان قصد ایجاد ترس در جامعه رو دارن. اما از بعد سیاسی این هستش که ما در ماهای آینده شاهد انتخاباتی در ایران هستیم. این انتخابات به نوعی میشه گفتش برای جمهوری اسلامی بسیار مهم هستش. فعالین سیاسی و مدنی و اجتماعی و حقوق بشری در ایران بازداشت میشن، احضار میشن که مانع از شکل‌گیری اعتراضات و تحریم انتخابات بشن. من تصور میکنم فارغ از اینها، ما با یک نوع لجبازی حکومت هم روبرو هستیم. در ایام خوشی که باید مردم حق آزادی داشته باشن، حق شادی داشته باشن، بازداشت میشن با احکام طویل مدت روبرو میشن، و یا زندانیانی که از حق مرخصی که حق قانونی اونها هستش منع میشن به این دلیل که حکومت با هر نوع دگراندیشی در تقابل هستش و مانع آزادی های اونها میشه.
عفو بین الملل از خطر اعدام جمشید شارمهد، زندانی سیاسی ایرانی آلمانی خبر داد. این نهاد مدافع حقوق بشر میگوید بازداشت این شهروند دو تابعیتی خودسرانه بوده و او از دسترسی به وکیل مستقل و دادرسی عادلانه محروم است. جمشید شارمهد رهبر گروه تندر است و خبر ربوده شدن او در دبی و انتقالش به تهران توسط مأمورین حکومت ایران در مرداد 99 منتشر شد. قوه قضاییه او را به مشارکت در یک بمبگذاری در حسینیه ای در شیراز متهم کرده. وزارت اطلاعات ایران بلافاصله پس از اعلام خبر بازداشت جمشید شارمهد فیلم اعترافهای اجباری او را در رسانه‌های داخل ایران منتشر کرد. غزاله شارمهد، فرزند جمشید شارمهد، درباره وضعیت پدرش با نگرانی میگوید:
پدرم پارکینسون داره، پارکینسونش خیلی پیشرفته هستش و هر 3 ساعت یه بار باید قرصاشو بخوره، اگه نخوره خیلی براش سخته که راه بره، حرف بزنه، نفس بکشه، دردای خیلی بدی تو بدنش میگیره و من نمیدونم هنوز که این قرصا رو بهشون میدن، اگه میدن سر وقت میدن یا چه جوری هستش. پدرم دیابت داره ولی الان نمیدونم در چه وضعیتی هستش و مرض قلبی داره که قلب درد میگیرن و اونم نمیدونم که الان بهش رسیده میشه یا نمیشه. در ضمن پدرم آخرین بار که اینجا بود پارسال وزنش 80 کیلو بود، پدرم الان اندفعه گفتش که مثل اینکه حدودای 60 کیلو شده، یعنی 20 کیلو تو این مدت کم کرده. و یه چیز دیگه هم که گفتش که مثل اینکه مشکل دندون داشته و دندوناشو گفتن کشیدن، باز نمیدونیم که دندون پزشک اونجا هستش، کسی دندونشو کشیده، چند توی دندون کشیدن، چیزی جاش گذاشتن، میتونه غذا بخوری یا نه، هیچ کدوم از اینا رو ما نمیدونیم فعلا. موضوع بعد جایی هستش که پدرمو نگه داشتن، هنوزم بعد از 8 ماه نگفتن بهمون که پدرمو کجا نگه داشتن، فکر میکنیم در اوین هستش، ولی بارها شده که وکیلمون رو فرستادیم به زندان اوین و بهشون اونجا گفتن که همچین شخصی آقای شارمهد اینجا اصلا وجود نداره. بعد با پدرمون دوباره صحبت کردیم، پدرم گفتش بله من تو اوین نیستم، بعد تو تلفن بعدی گفتن من تو اوین هستم.
در ادامه موج انتقال زندانیان سیاسی به زندانهای شهرهای دیگری که از محل اقامت خانواده‌های آنان دور است، امیر سالار داوودی وکیل زندانی هم از زندان اوین به زندان رجایی شهر منتقل شد. این وکیل دادگستری که به 30 سال زندان و 111 ضرب شلاق محکوم شده، از آبان 97 محکومیت خود را سپری می‌کند. اسماعیل عبدی معلم، کسرا نوری درویش گنابادی و آتنا دائمی و سپیده قلیان دو فعال مدنی هم دیگر زندانیان سیاسی هستند که اسفند ماه 99 به زندانهای دیگر منتقل شدند. انتقالی که علی کلایی فعال حقوق بشر در سوئد آن را تبعید زندانیان می نامد.
جمع شدن این زندانیان سیاسی دوره هم دیگه ایجاد کانون قدرت در درون زندان، این در واقع جمع شدن ها، این ارتباطه برای حاکمیت به فرض خودشون خطر امنیتی براش میجاد. برای من سعی کنه اینها از هم جدا بکنه. از طرفی که جرائم اینجا به طور مشخص نقض میشه، دسترسی این زندانی به خانواده ها، امکان ملاقات و بسیاری مسائل دیگه نقض میشه. در واقع آنچه که اتفاق میفته تبعید زندانی، آن هم در شرایط کرونایی که جان این زندانیان هم در این نقل انتقالات در زندان مقصد در خطر خواهد بود. تو این شرایط هاشمیت دسترسی اینها رو هم به خانواده هاشون هم به ارتباط های خبری قطع میکنه. این در واقع دلیلی هست که به نظر من برای این تبعید زندانی ها اتفاق میفته.
گلرخ ابراهیمی ایرایی یکی دیگر از زندانیان سیاسی است که اسفند 99 به زندان آمل منتقل شد و اخیراً در پرونده جدید باز هم برایش حکم صادر شده. 1 سال حبس، 2 سال ممنوعیت عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و ممنوعیت خروج از کشور به اتهام تبلیغ علیه نظام. او قبلاً هم به اتهام‌های مشابه در چند پرونده مختلف به تحمل حبس محکوم شده، تنها به دلیل فعالیت‌های مدنیش. این پرونده‌های جدید طی ماه‌های اخیر برای شماری از زندانیان سیاسی هم تشکیل شده، از جمله برای پریسا رفیعی فعال دانشجویی زندانی و نیلوفر بیانی فعال محیط زیست زندانی که هر دو از شکنجه و آزار زندانیان زن پرده برداشته بودند. و حالا در جدیدترین مورد عبدالرسول مرتضوی فعال مدنی زندانی و از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای آیت الله خامنه ای در پرونده جدید به تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و توهین به رهبر جمهوری اسلامی متهم شده. عبدالرسول مرتضوی که در جنگ ایران و عراق پای خود را از دست داده به دلیل امضای بیانیه 14 به 26 سال زندان محکوم شده که 11 سالش قابل اجراست. و چند خبر دیگر. بتول امینی دهیادگاری معلم ساکن مشهد هفته پیش توسط مأمورین اطلاعات سپاه بازداشت شد. از علت بازداشت و وضعیت او خبری در دست نیست. و جعفر عظیم‌زاده فعال کارگری با پایان محکومیتش از زندان رجایی شهر آزاد شد. او به خاطر فعالیت‌های صنفی و مدنیش در دو پرونده جمعاً به 7 سال زندان محکوم شده بود. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.